9 صبح یک شنبه ایران، این صدای رادیو فرداست. گفتگوهای هسته‌ای بین وزیران خارجه ایران و آمریکا امروز در سوئیس از سر گرفته می شود. رئیس جمهوری ایران وزیران کشور و اطلاعات را مأمور رسیدگی به حمله به علی مطهری کرد. مقام های کردستان عراق می گویند گروه حکومت اسلامی علیه پیشمرگه ها سلاح شیمیایی استفاده کردند. با سلام دوباره، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهایی از ایران و جهان. دور دیگری از گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای بین ایران و آمریکا با حضور وزیران امور خارجه دو کشور امروز در لوزان سوئیس از سر گرفته می‌شود. در آستانه این گفتگوها جان کری دیروز گفت بین دو طرف همچنان شکاف‌های مهمی باقی است. آقای کری که در کنفرانسی خبری در شرم الشیخ مصر سخن می‌گفت، تأکید کرد هنوز معلوم نیست که تا دو هفته دیگر طرفین به توافقی دست پیدا بکنند یا خیر. ضرب العجله دستیابی به توافق یا چارچوب سیاسی پایان ماه مارس 15 روز دیگر تعیین شده است. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وزیران کشور و اطلاعات را مأمور رسیدگی به ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز کرد. آقای مطهری روز شنبه نامه رئیس دفتر حسن روحانی را در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده است که در آن رئیس جمهوری ایران خواستار شناسایی عوامل پشت پرده و همچنین رسیدگی به عملکرد مسئولان امنیتی استان شده است. از سوی دیگر علی مطهری در نامه‌ای به امام جمعه شیراز سخنان اخیر او را حمایت از مهاجمان خوانده و او را به عنوان یکی از دو متهم اصلی حمله به خود توصیف کرده است. اسدالله ایمانی در نماز جمعه شیراز گفته بود کسانی که به گفته او حریم ولایت و خبرگان و فتنه را شکستند نباید انتظار داشته باشند دیگران حریم آنان را نشکنند. در عراق مسئولان اقلیم خودمختار کردستان میگویند گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش حدود دو ماه و نیم پیش علیه پیشمرگه های کرد از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. شورای امنیت اقلیم کردستان عراق این خبر را در بیانیه‌ای که به همراه یک ویدئو به خبرگزاری رویترز فرستاد اعلام کرد. بنابراین گزارش، گروه داعش در حمله انتحاری که 23 ژانویه در شمال عراق انجام داد، کامیونی حاوی گاز کلور را در جاده بیرون از موسل منفجر کرد و پوکه‌های شیمیایی در محل پیدا شده است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران از نصب موشک‌های کروز قدیر بر روی شناورها و بالگردهای این نیرو خبر داد. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه روز شنبه در مراسم رونمایی از خط تولید انبوه این موشک کروز گفت موشک قدیر علاوه بر سواحل کشور روی شناورها و بالگردهای سپاه نیز نصب شده است. موشک میانبرد قدیر که برد آن به 300 کیلومتر می‌رسد نخستین بار شهریور ماه امسال رونمایی شد. اما مجسمه برنزی مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال طلبی هند روز گذشته در برابر پارلمان بریتانیا در قلب لندن رونمایی شد. در مراسم رونمایی این مجسمه 2.70 متری دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز حضور داشت و پرچم هند برافراشته شد. مجسمه گاندی در میدانی نصب شده که تندیس شماری از شخصیت‌های مشهور از جمله وینستون چرچیل نخست وزیر پیشین بریتانیا نیز در آن قرار دارد. در اینجا نوبت پخش برنامه دریچه هست، مجله حقوق بشری رادیو فردا، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. گزارشی که روز پنجشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در این گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار اصلاح قوانین و سیاست‌هایی شده که به گفته او استانداردهای بین‌المللی را نقض می‌کند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید
ایران عضو میثاق های بین المللی حقوق بشره که در 1354 به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده. بنابراین تعهدات بین المللی ایران وظیفه دارند که قوانین ملی خودشون و از جمله قانون اساسی خودشون رو با این میثاق ها تطبیق بدن و اصلاح بکنن، موضوعی که باز در گزارش آقای احمد شهید اومده.
احمد شهید با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرده که در سال گذشته بیش از 750 نفر در ایران اعدام شدند که به گفته او بیشترین میزان اعدام‌ها طی 12 سال گذشته بوده. بر اساس این گزارش دست کم 53 مورد از این احکام اعدام در ملأ عام اجرا شده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید
ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدیترین جرائم یا سنگینترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره. ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. مقامات ایران همچنان اشاره میکنن به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت‌آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه‌ای از خشونت رو ایجاد می‌کنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم. مسئله این بسیار نگران کننده دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام رو اجرا می‌کنه، بلکه بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های بسیار ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت در انفرادی هستند، دسترسی به وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان رو ندارن. بنابراین نهایتا بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه و اون حکم اجرا میشه.
احمد شهید در گزارشش همچنین از بازداشت روزنامه نگاران، وب نگاران، وکلای دادگستری، وضعیت آزادی بیان، توقیف مطبوعات، محدودیت‌های اینترنتی، وضعیت زندان‌ها، روند دادرسی‌ها و حقوق زنان انتقاد کرده. وضعیت اقلیت‌های مذهبی هم از دیگر مواردی است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارشش به آن پرداخته. بر اساس این گزارش همکنون حدود 100 شهروند بهایی و 90 تن از شهروندان مسیحی به دلایل عقیدتی در ایران زندانی‌اند. عبدالکریم لاهیجی.
آقای احمد شهید ناگزیر شده دنبال سرفصل‌های مهمتر بره، به خاطر اینکه خب این حقوق هرچند که قابل تجزیه نیستند ولی مسلم اون حقوقی که در ارتباط با هستی و وجود انسان هستند، در ارتباط با امنیت شخصی هستند، در ارتباط با تمامیت جسمی و روحی انسان هستند، خب مقدم بر حقوق دیگه‌ای میتونه تلقی بشه، مثل حق زندگی. بنابراین مسلمه که به ویژه که ایران در صدر کشورهای نقض کننده حق زندگی است، بنابراین از مسئله اعدام شروع میکنه، بعد دیگر تجاوزها به تمامیت جسمانی و روحیه انسان. اینجا مسئله شکنجه مطرح میشه، مسئله بدرفتاری مطرح میشه. وقتی ما میگیم شکنجه یا بدرفتاری با زندانی، فقط در مورد زندانی سیاسی نیست، در مورد هر زندانی، هر کسی که از آزادی خودش محروم شده. بنابراین مسئله شکنجه است، مسئله بدرفتاری است، مسئله مجازات های بدنی هست که متاسفانه در قانون مجازات اسلامی جنبه قانونی داره، مثل شلاق زدن، مثل قطع اعضای بدن. بعد میرسیم به مسئله سلب آزادی که باز از آزادی شخصی شروع میشه، موضوع بازداشت های خودسرانه، به خصوص بازداشت هایی که در ارتباط با دیگر حقوق و آزادی هایی است که در اعلامیه جهانی پیش بینی شده، آزادی بیان، آزادی مذهب، تمام تجاوز هایی که نسبت به حقوق کسانی میشه که میخوان از آزادی مذهب برخوردار باشند، و اینکه متاسفانه جمهوری اسلامی در کارنامه عملش همه یا اکثر این حقوق و آزادی‌ها رو نقض میکنه و بنابراین در گزارش آقای احمد شهید یاد میشه.
طی حدود 4 سالی که از انتصاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران می‌گذرد، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به او اجازه سفر به ایران را ندادند. اما در این حال گزارش‌های احمد شهید را سیاسی، مقرضانه و مبتنی بر اظهارات افراد ضد انقلاب توصیف می‌کنند. عبدالکریم لاهیجی:
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمیگذارد آقای احمد شهید به ایران بره و آقای احمد شهید از نزدیک وضعیت حقوق بشر رو بررسی بکنه؟ چرا نمیگذارد که دیگر گزارشگران سازمان ملل، گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر آزادی مذهب، گزارشگر تحقیق درباره حرفهای خودسرانه، چرا نمیذاره اونها به ایران برن؟
همزمان با انتشار تازه‌ترین گزارش احمد شهید، وبسایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش گنابادی از بازداشت 5 درویش گنابادی در شهرستان کوار خبر داده. مرتضی کنگرلو، داوود نصیری، جعفر احمدی و مسعود احمدی 4 تن از دراویش گنابادی ساکن ورامین که به شهرستان کوار در استان فارس سفر کرده بودند، روز سه‌شنبه در این شهرستان بازداشت شدند. صالح‌الدین مرادی، یکی دیگر از دراویش گنابادی ساکن کوار، هم هفته گذشته بازداشت شد که از اتهام و علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده است. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
مشخصا اینکه چرا این دراویش بازداشت شدن ما هنوز اطلاعی ازش نداریم و پیگیر موضوع هستیم. در اصل این دراویشی بودن که از شهرستان ورامین رفته بودن به دیدن دراویش شهرستان کوار، و اگه خانواده‌شون اقدامی کرده باشن باید خودشون رسونده باشن به شهرستان کوار، یا وکلایی که بخوان پیگیر وضعیتشون بشن. امیدوارم که بتونن پیگیری بکنن و ببینیم چه اتهامایی رو دوباره میخوان حالا به دراویش گنابادی بزنن و این مسئله فشارهای امنیتی که داره به دراویش وارد میشه چجوریه. دیگه بخوام کلیت رو نگاه بکنیم، ما میبینیم نیروی امنیتی نمیخوان آرامش به این جامعه دراویش برگرده.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از نامناسب بودن حال جسمی سراج میردامادی، فعال سیاسی زندانی در ایران، خبر داده و اعلام کرده که او نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارد. سراج میردامادی که از حدود 10 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده و پرونده‌اش هم اکنون در دادگاه تجدید نظر است. و خبرهایی از آزادی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. به گزارش منابع دانشجویی، محمد یوسفی، فعال پیشین دانشجویی دانشگاه امیرکبیر که 2 ماه پیش توسط بخش امنیت سایبری سپاه بازداشت شده بود، با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. علت بازداشت او فعالیت‌های فیسبوکیش عنوان شده که بخش سایبری سپاه آن را مخالف با ارزش‌های نظام و مقدسات دینی توصیف کرده است. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، کشیش ویکتور به تمرز، کشیش آشوری 60 ساله و 2 نوکیش مسیحی به نام‌های امین افشار نادری و کاویان فلاح محمدی که 2.5 ماه پیش در ایام کریسمس، عید مسیحیان، بازداشت شده بودند، به قید وثیقه آزاد شدند. از اتهام و علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده است. به گزارش منابع کارگری، زانیار دباقیان و افشین ندیمی، 2 تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، هفته پیش از زندان آزاد شدند. زانیار دباقیان 1 ماه پیش توسط اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود که با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده، و افشین ندیمی با پایان محکومیت 1 سالش از زندان آزاد شده است. میلاد درویش، عضو افتخاری کانون معلمان ایران هم، که در جریان تجمع اعتراضی معلمان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود، پس از 10 روز با وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.